همینه که بله. از افغانستان اگر که این روادید برداشته بشود با شرایطی که افغانستان طی 20 سال اخیر داشته یک طرف طی یکی دو سال اخیر داشته
مگه هر کی خواسته نیومده
شما چجوری میتونید
من میگم الان هر کسی در افغانستان اراده میکنه تو ایرانه
نه اینجوری
با کمتر از آخه اینو شما داری میگی جامعه دکتر. چیز دیگه است
آقای دکتر
ببین ما
8 میلیون جنازه علی
ما نمیدیم اینجا ما نمیدیم بحث رسمی بکنیم اینجا بحث کارشناسیه کارشناس باید رصد رو درست ببینه اینجا که ما نیومدیم کارگزار سوال ببره
به اجازه بدین اول 8 میلیون باید اقراق‌آمیزه به نظر من 8 میلیون افغانی تو ایران غیر قانونی نیستن
حالا نظر شماست
حالا من نظر
ارگان‌های زیرفت این آمار رو دادم من ندادم که
من جای این آمار رو ندیدم من آماری که به اصطلاح موجود هست نهایتاً سقف افغانی ها در ایران 5 تا 6 میلیون میبینه که نزدیک به نصفشون قانونی اومدن نصفشون غیر قانونی کسی هم که میخواد قانون غیر قانونی بیاد اینجور نیست که اراده کنه صبح بیاد اراده کردن یعنی شما الان اراده میکنید برید ترکیه فردا صبح میرید شاید اراده کنید مثلا برید مثال بزنم برید مجارستان ویزای مجارستان نتونید بگیرید به این مفهوم نیست که مجارستان هم شما نمیتونید برید میتونید برید ولی با یه قیمت دیگه میرید و یک هزینه هایی برای شما به اصطلاح ایجاد میکنه موضوع افغانستان یک موضوع بسیار حساس و مهمی است که از دست به اصطلاح دستگاه دیپلماسی و شرایط کشور هم خارج است. به هر حال ببینید هر کشوری داره یک ظرفیتی از برای پذیرش یک تعدادی از به اصطلاح جمعیت مهاجر. خود افغانی‌ها الان اگر تو هم مثلا تو این اشاره شد همین یک سال گذشته
چرا شما فقط ورود خارجی رو مهاجر می‌بینی؟ افغانی نمیتونه بیاد ایران تفریح؟ نمیتونه بیا توریست صدام بعد توریست مو بلند و شش رنگی باشه
اصلا آقای دکتر افغانی
اینجوری نیست افغانی اومده در دولت سابق و اسبق در ایران گفته من حاضرم 3 میلیارد یورو در حوزه نفتی فلان فاز شما سرمایه گذاری کنم تو وزارت نفت مسخرهش کردن این 3 میلیارد یورو رو برداشته برده تو اروپا سرمایه گذاری کرده افغانی داشتیم در دولت سابق 5 میلیارد رو اومده اعلام آمادگی کرده از طریق یکی از شرکت‌های انرژی کشور گفته من حاضرم سرمایه گذاری کنم در ایران مسخرهش کردن برده تو حوزه خلیج فارس سرمایه گذاری کرده تو چند تا موضوع آقا این حرفا کدوم شما میزنید این نگاه ببین که من باید با همسایه به همسایه نگاه تهدیدآمیز داشته باشم این نگاه منبعث از نگاه غربیه نمیخواد جمهوری اسلامی با همسایه‌هاش رابطه صلح‌آمیز دوستانه داشته باشه من اگر با همسایه جمهوری اسلامی امروز 15 تا کشور دو تا واحد سیاسی 17 واحد سیاسی همسایه داره اون دو تا اقلیم و قره‌باغن 17 تا همسایه داره باید با این 17 تاش رابطه خوبی داشته باشه این رابطه باید انقدر خوب باشه که ما الان باید از این 6 تا مرز زمینیمون به عراق 6 تا ریل راهن می‌داشتیم که ملت سوار راهن بشن برن بیان این به سفیر چه ربطی داره؟ این اراده ملی میخواد سفیر به خودم نمیتونه این کارو کنه ببینید من الان بهتون آمار بدم روسا با چینیا قراردادی امضا کردن به مدت 10 سال سالانه 25 میلیون تن زغال سنگ رو از کانال جمهوری اسلامی ما از اون مرزهای شمال شرقی از این دو تا خط آهن متصل شمال شرق به آسیا میانه از روسیه وارد کنیم تو چابهار تحویل کشتی‌های هندی بدیم بره هند ما هم پول ترانزیتشو ببریم با پیگیری نفر اول اجرایی بعد از آقای رئیس جمهور محترم فقط یه دونه محموله تو این 6 ماه این اومده رو ریل کار تکون نمیخوره من الان به عنوان مطالبه گرم آقا دیگه تو از ترانزیت چه چیز نقد تری میخوای برو سودشو کسب کن زیر ساخته راهنتو توسعه بده برای 10 سال سالی 25 میلیون تن ترانزیت زغال سنگ کلی درآمد ترانزیتی داره برای کشور ما ببینید من یه جنبندی کنم ببینید چانگهای داره فرصت جدیدی به وجود میاره منطقه هارتلند زمین هم از سیاست هم از اقتصاد داره جابجا میشه به غرب آسیا به شرق آسیا به منطقه ایندو پاسیفیک اروپایی و آمریکایی نمیخوان اینو در ادبیات، تئوری، کتب، آموزش‌ها و رسانه مرتب دارن روی این مانور میکنن.
همینجا بیا پرانتز باز کنیم، نمیخوان یک بحث، شرایطی که خودشون الان باش روبرو شدن یک بحث دیگه است، یعنی بحرانی که در خود اروپا هست یا بحرانی که در خود آمریکا هست و ازش به عنوان افول هژمونی یاد میشه. این رو هم خیلی کوتاه بگین.
ببینید حالا ما چه بخواهیم چه نخواهیم، این بحران که حالا ادامه داره، یعنی جنگ روسیه با غرب بر سر اوکراین یه بحث ادامه دار و طولانیه. من درخواستم این بود این بحث رو بذارید من کامل کنم. ببینید
چون وقتم خیلی نیست.
آره جمع‌بندی کنم. ببینید چینی ها نگاه آرمانی ندارن به حوزه روابط بین الملل، نگاهشون کاملا اقتصادی،
عملگرایی
اقتصادی. برای خودشون چند تا راهبرد دارن، میگن توسعه جهانی. سالها فقط توسعه جهانی رو میگفتن، بعد میگفتن هم توسعه داخلی هم توسعه جهانی. بعد اومدن گفتن که خب تو این توسعه، توسعه و امنیت در حوزه اقتصاد مد نظرمونه. بعد اومدن گفتن امنیت جهانی که تو این یه دهه اخیر اضافه شده به اون توسعه جهانی. یعنی مقوله توسعه امنیت در حوزه اقتصاد، سیاست و غیره رو در یه پکیج میبینن. بعد از مداخلاتی که آمریکایی‌ها در حوزه تایوان و هنگ کنگ انجام دادن، که حالا قبل از کرونا این هنگ کنگ شاتون باشه شنبه‌های هنگ کنگ خیلی داغ بود، چینی‌ها در نگاه تقابلیشون به آمریکا و غرب به اصطلاح تعجیل کردن، از اون برنامه زمانبندی که اعلام کردن، و این تعجیل باعث شد که روند نگاه اینا به ساختارهایی مثل شانگهای، مثل بریکس، میدونی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم چین شریک تجاریه مثل ما، نگاهشون سرعت پیدا کرد. چین دنبال زمین زدن آمریکا نیست، دنبال سقوط آمریکا نیست، به دنبال فرود آرام آمریکاست. این مفاهیم رو باید مد نظر داشته باشیم. ما نمیگیم که این بحث باعث یک تقابل جدی خواهد شد، نه، اینا میخوان طبق برنامه زمانبندی این تخلیه راهبردی انجام بشه و خواهد شد، و در این تخلیه راهبردی آمریکایی‌ها ضرر میکنن. ببینید چقدر میشه تحریم کرد. آمریکا داره روسیه رو تحریم میکنه، جمهوری اسلامی رو تحریم کرده 44 ساله، چین و غیره رو. این تحریم ها میدونی چی به وجود میاره؟ یه نوع درونگرایی. این درونگرایی درونزایی میکنه، یعنی قدرت های نوظهور شکل میگیره، قدرت های غربی از درون دچار اضمحلال میشن. ببینید من یه چیز بهتون بگم، یه آماری رو IMF منتشر کرد در مورد اقتصاد 2021 دنیا، اعلام کرد جمهوری اسلامی اقتصاد 14 دنیا بوده. خیلی تو کشور ما استقبال نشد، اما همین صندوق بین المللی پول اگر یه دونه آمار نادرستی میداد، فوری رسانه های خودی و غیر خودی، داخلی و غیر داخلی اینو منتشر میکردن. چرا ما عادت کردیم نگاه کنیم نگاه منفی، اونم به رویدادهایی که غربیا دارن، چیزایی که اونا بازنشر میدن. من خودم همین مثلا جا داشته رسانه ملی ما چند تا جلسه بذاره، کارشناسارم دعوت کنه. صندوق بین المللی پول که عاشق چشم روی من و شما نیست که، چرا میاد تو اعلام اقتصادی 2021 که دنیا میگه ایران 14 اقتصاد دنیاست؟ خب خیلی مهمه، این نه برای ما مهمه، برای شانگهای هم مهمه، برای اقتصادی اوراسیا هم مهمه. یعنی ما انقدر ظرفیت های داخلی داریم، نهاد هماهنگ کننده میخوان. جملات آخر من، ما یه ساختار میخوایم برای تجارت خارجی تا شانگهای توش معنا پیدا کنه، اقتصادی اوراسیا معنای عملی نه زبانی. آقا 70 سال اکو رو کاغذه. پارسال تا آقای رئیس جمهور محترم میره تو شانگهای شرکت میکنه، تو اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا شرکت میکنه، سریع سری میان تو ایران میگن اکو اکو اکو. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ببرنش روی سازمان بین المللی رو کاغذ، منطقه‌ای رو کاغذ، ببخشید بین المللی نه، چون هیچ عملی نداره. اما در دو سال و نیمی که الان کرونا سایه انداخته، یکی از جاهایی که ما تجارت خوب داشتیم اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده، خیلی روش مانور داده نمیشه. خب پس ما یک ساختار میخوایم، حضور ما در این اتحادیه های اقتصادی بریکس و بریکس پلاس و چی و چی مفهوم پیدا کنه در عمل و صحنه. دوم ما نماینده ویژه میخوایم، سفیر سیار میخوایم در قبال تک تک این کشورهایی که شریک تجاری مهم ما هست، در قبال هر سازمان بین المللی منطقه‌ای که میخوایم توش حضور اقتصادی جدی پیدا کنیم که نقش هماهنگر داشته باشه. سوم سازوکار اقتصادی بر پایه بانکی میخوایم، زیرساخت مهم بانک، گردش پول و تجارت. چهارم رسانه به زبان اونها میخوایم. ما امروز پرسیوی روسیه، پرسیوی چینی، پرسیوی هندی میخوایم که بتونیم حرف یومیمون رو به اینا بزنیم. در کنار اون یک فرهنگسازی عمومی هم میخوایم، یعنی در کشور این تعریف بشه اون چیزی که در قانون اساسی اومده، نه شرقی نه غربی، کاملا درسته. اما امروز دیگه اون شرق اون موقع وجود نداره. اگر قانون اساسی بروز میشد حتما یه تکمله میخورد. 30 سال دیگه بلوک شرقی وجود نداره، فرو پاشیده رفته. این شرقی که ما ازش یاد میکنیم شرق تمدنیه، شرق جغرافیاییه، نه اون شرق سیاسی. این کمک میکنه که انشالله ما بتونیم از عضویت در این سازمانهای چندگانه که نام برده شد به عنوان راه تنفسی جدید اقتصادی، تجارت و بازرگانی
انشالله
در حوزه منطقه و بین الملل انشالله استفاده کنیم.
متشکرم آقای اقبالی، جمع‌بندی شما را بشنویم.
به نظرم در رابطه با شانگهای ما چند تا کار مهم باید انجام بدیم. یکی اینکه هرچه زودتر اون پروسه رو طی بکنیم. برای تا اون پروسه به اصطلاح تایید اسناد در مراجع رسمی انجام نشه، یه سری از کارهای عملیاتی اصلا انجام نخواهد شد. لذا اون رو باید تسریع ببخشیم. دو، سعی کنیم در این فرصتی که سازمان در حال شکل گیری و در واقع تقویت هست، جای خودمون رو تو این سازمان، مخصوصا در اون دبیرخونه و اینا، بتونیم برای ایران در واقع یک سهم قابل توجه با حضور چهره‌های ایرانی به اصطلاح تعریف کنیم. موضوع بعدی این که بتونیم یه سری از به اصطلاح نهادهای وابسته به شانگهای را بیاریم در ایران دایر کنیم. مثلا مثل چی؟ مثل پارک علم و فناوری همکاری ایران و شانگهای که چند وقت پیش در تبریز افتتاح شد. یعنی از این نوزیر ساختارهایی که میتونه ارتباط بین ایران و شانگهای را تقویت بکنه، ما باید در داخل خودمون ایجاد بکنیم. و حرف آخرم اینه که زیادم طولانی صحبت نکرده باشم، چون آقای دکتر توضیحات مفصل و ارزشمندی ارائه کردن، این هست که در حوزه روایت سازی، ما در حوزه روایت سازی باید یک کار جدیتری با برای همکاری با حوزه شانگهای، مخصوصا سه کشور چین، هند و روسیه انجام بدیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر اقبالی زاج و آقای دکتر صفرنژاد، و ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از گفتگوی سیاسی. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
مستعد امسال 40 را با هم بسازیم. کافیست فیلم های خود را با هشتگ 40 ما در اینستاگرام بارگذاری کنید. از تصاویر ارسالی فیلمی مستند توسط مرکز مستند سوره ساخته خواهد شد. یک جایزه ویژه 20 میلیون تومانی و 10 جایزه 10 میلیونی برای 10 تصویر برتر از هشتگ 40 ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری .ir.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها.
بسته نقش مرا بشسته خواب مرا ببسته نقش مرا بشسته بس همه هم گسسته بی تو به سر نمی شود 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 بی همه گام به سر شود بی تو به سر نمی شود نام تو دارد این دلم نام تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم ساز غم تو چون کشم بی تو به سر نمی شود نمی شود
سامانه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,035
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش عاجزی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو محل تلاقی اندیشه های نو.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، شما میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. ما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی‌آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. از جمله مزایای برنامه کاربردی ایران صدا اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین، شما دوستان میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. کمک برنامه کاربردی ایران صدا، شما میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در این فرصت شما عزیزان شنونده میان برنامه بوستان معرفت هستید.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گزاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی که گلزار و گلستانش تو باشی.
بوستان معرفت.
حکایت. یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت. کله دلو کردان پسندیده کیش، چو حبل اندران بست دستار خیش. به خدمت میان بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را دمی آب داد. خبر داد پیغمبر از حال مرد، که داور گناهان از او عفو کرد. الا گر جفا کردی اندیشه کن، وفا پیش گیر و کرم پیشه کن. یکی با سگی نیکویی گم نکرد، کجا گم شود خیر با نیک مرد. کرم کن چنان که برایت زده است، جهانبان در خیر بر کس نبست. به قنطار زر بخش کردن ز گنج، نباشد چو قیراطی از دست رنج. برد هر کسی بار در خورد زور، گران است پای ملخ پیش مو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
اسپهه میگم به شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. تارنمای شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. افتخار در 23 روز از شهریور از